ساله چه خواهد شد، چقدرش در برنامه 5 ساله ما ورود پیدا کرد.
بله.
این خلأش در مجمع تشخیصه که من یه پیشنهادی خدمت دوستان داده بودم، خدمت جناب عالی هم عرض میکنم از اینجا هم، که مجمع کمیسیون در واقع سیاست های کلان میبایست یه سازوکاری رو طراحی کنه تا مرحله عملیاتی دنبال کنه. خیلی از مقاطع نیاز به آموزش داره. اینی که عرض کردم که مدیر باور نداره، به احتمال قوی بخشش با آموزش در واقع شاد رفت بشه. لازم ما میبایستی سازوکار عملیاتی کردن یک سیاست کلی رو در یه مرجعی دنبال بکنیم که بتونیم بعد در یک در واقع توسط سازمان‌هایی که وظیفه‌شون بازرسی است در بخش‌های مختلف، اینا بتونن اون وقت بله. نمونه‌گیری
کنن. ممنونم جناب علایی. ما یک صحبتی از نمایندگان مجلس هست، صحبت ایشون رو میشنویم و انشالله در ادامه دیدگاه شما رو پی خواهیم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمریکا خودش مستقیما اومده در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران ایستاده و وارد جنگ شده. جلوه جنگش جنگ اقتصادی است و تاکید هم داره که ما از طریق جنگ اقتصادی و فشارهای اجتماعی و روانی بر ایران فائق می‌شیم و بر مردم ایران. مهمترین عامل در این جنگ حضور مردم هست که اگر ما بتونیم حضور مردم رو داشته باشیم در این جنگ 100% موفق هست. بهترین قشت از این مردم جوانان ما هستن که با انگیزه هستن و بسیار توانا و مسلط به قابلیت های روز. بنابراین اگر با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب که استراتژی و دکترین جمهوری اسلامی ایران می باشه، حضرت آقا اومدن و تأکید گذاشتن به جوانان برای اینکه جوانان قابلیت های فوق العاده ای دارن که عرض کردن، یکیش مسلط به اون تکنولوژی روز هست، مسلط هستن به هنر روز، به فرهنگ روز و اینکه میتونن تو جنگ اقتصادی و تو جنگ اجتماعی و تو جنگ روانی مقابل آمریکا چلا این جوانان عزیز بیستن. بنابراین در بیانیه گام دوم انقلاب این کسی که میتونه ورود پیدا بکنه و مقابل آمریکا بیسته جوانان هستن، جوانانی که مسلط هستن به علم روز، جوانانی که مسلط هستن به فناوری روز، جوانانی که هنر روز بلدن و جوانانی که میدونن که با فرهنگ و فرهنگ انقلابی چجوری بتونن این قوت ایثار و از خودگذشتگی رو در مردم ما انشالله زنده نگه دارن. بنابراین امیدواریم که این قسمت از برهه از تاریخ انقلاب رو هم جوانان ما به خوبی رقم بزنن با هنرهایی که دارن و عرض کردن بهترین هنرشون هنرهای انقلابی است تا مردم رو بتونن در صحنه نگه دارن.
بله، صحبت های جناب آقای سید ابوالفضل موسوی بیدکی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی رو شنیدیم. جناب آقای گلستانه، خب الان اینجا سوالی مطرح میشه، این هستش که جناب آقای علی اشاره میکنن که ما باید آموزش مدیریتی داشته باشیم. آیا این آموزش مدیریتی چه زمانی باید باشه؟ آیا باید من سوالم تکمیل بکنم؟ شاید سوالات در واقع سوال تکمیل شو صحبتشون میشنویم. دست سند راهبرد فرهنگی که در واقع سند مهندسی فرهنگی است، این مدیریت راهبرد اینجوری طوری توضیح داده میشه، میگه که فرایند تدوین، تصویب و اعمال راهبردهای کلان فرهنگی برای سازماندهی و تقسیم کار ملی و در نهایت نظارت و ارزیابی راهبرد. پس این من بحث ارزیابی هم مطرح هستش. طراحی سازوکارم جناب آقای علایی اشاره میکنه، این طراحی سازوکارم باید داشته باشیم. خب حالا این بحث آموزش مطرح میشه، این مدیریت آموزش، این در واقع مدیریتی که باید آموزش داده بشه چه صورتی باید داشته باشه، این طراحی ساز و کارها باید چه روندی رو طی بکنن، در نهایت این ارزیابی باید چگونه شکل بگیره. شما اینها رو در واقع جمعی جهات اینها رو در واقع متناسب با شرایط فعلی مدیریتی از لحاظ فرهنگی سازگار میدونید یا نه اصلا اینطور نیستش و باید ما یه بازنگری و بازتعریف دیگه‌ای داشته باشیم؟
من سوال شما رو به دو سوال کلی تقسیم می‌کنم.
قسمت اولش رو بحث گفتمان سازی میذاریم، یعنی بحث مثل اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی به خصوص در محیط های علمی، محیط های پژوهشی. این که فرمودید آموزش، من اصلا یک مرحله پا رو فراتر میذاریم. بحث آموزش در واقع صرفا حالا آموزش مدیران نبایستی باشن. این که میگیم مثلا ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی
به آموزش نباید اکتفا کرد،
اصلا من میگم یک مرحله بیم قبلتر. ما اصلا باید در مدارسمون، در دانشگاه هامون، در جاهایی که در واقع مراکز تولید علم هستن و جامعه به اصطلاح مخاطب جوانی رو شامل میشن، اونجا بایستی رو بحث آموزش و ترویج گفتمان ها بسیار سرمایه گذاری بکنیم.
بعد اینجا فکر میکنم یه خلایی هم وجود داره، در واقع اون دانش آموز باید با این مسائل آشنا بشه، در این حال بعد از اینکه فارغ التحصیل شد، آنچه دانش آموز دانشجو، بحث کادرسازی و مدیریتی هست.
ما الان متاسفانه تو مدارسمون و تو دانشگاه هامون صرفا یک سری دروسی تدریس میشه، حالا یا فارغ التحصیل میشه یا نهایتاً یک پایان‌نامه میاد. البته الحمدلله الان دنبال این هستیم که ارتباط دانشگاه و صنعت بیشتر بشه که خروجی در واقع دانشگاه ها کاربردی تر بشه.
بله.
اما چه خوبه که در این بحث، چه در مدارس چه در دانشگاه ها، بحث آموزش و این فرهنگ سازی ها صورت بگیره. مثلا به عنوان مثال من یه مثال میزنم، ترویج مصرف کالای داخلی. این چه ایرادی داره که در دانشگاه و چه در مدارس تبیین بشه؟ یا بحث اخلاق و معنویات که در بیانیه گام دوم هم بهش اشاره شد، یکی از توصیه مقام معظم رهبری همین هست که میگه بیاید اول بسترش رو فراهم بکنید، دو اگر میدانید چیزی هستش که مخل این بحث اخلاق و معنویات هست باهاش مقابله بکنید. اگر به عنوان مثال الان بذر یأس و ناامیدی از طریق شبکه‌های مجازی در واقع داره پرورش پیدا می‌کنه که الان متأسفانه در دانشگاه‌ها و مدارس دست به دست هم میشه این شبکه‌ها، خب این باعث میشه که این یأس و ناامیدی در واقع تعمیم پیدا کنه به کل جامعه. این باید به جد باهاش مقابله بشه و این ابزارهایی که هست باید هوشمندانه و در راستای تحقق اسناد بالادستی استفاده بشه. این هم از بحث آموزش. اما بحثی که فرمودید نظارت و ارزیابی، من حقیقتاً اینجا بسیار موافق هستم. همونطوری که اگر اشتباه نکنم در بحث اقتصاد مقاومتی یک قرارگاهی تبیین شد، تعریف شد، فرماندهی تعریف شد، معاون محترم اول رئیس جمهور در واقع کارهای بزرگ انجام شد.
البته قرارگاه فرهنگی رو هم می‌بینیم، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتن قرارگاه فرهنگی باشه.
دقیقاً همینه. حالا ضرورت زمان به این ترتیب بود که شاید وزنه بحث اقتصادی، اقتصاد مقاومتی بیشتر بود، ولی من معتقد هم که بحث فرهنگ بسیار بسیار مهم هست و الحمدلله مجددن جلسات شورای انقلاب فرهنگی هم در واقع برگزار شد.
نظم خودش رو پیدا میکنه،
نظم خودش هم داره پیدا میکنه. اما این جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا بحث هایی که فرمودید، این سیاست گذاری هایی که میشه، بایستی یک نظارت و ارزیابی عمل کردی بشه، بسیار مهم. یعنی یک سری شاخص های تعریف بشه، چه شاخص های کیفی چه کمی، و اینها در واقع ارزیابی عمل کرد بشه، این سنجه ها رو ما بسنجیم. ممنونم.
تشکر میکنم از جناب عالی. خب شنوندگان ارجمند، به اوقات ملکوتی از آن مغرب نزدیک میشیم، با هم به پیشواز این لحظات نورانی میریم.
یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين.
بخش نخست از برنامه زنده گفتگوی فرهنگی تقدیم حضورتون شد. انشاءالله بعد از لحظات نیایش و اذان ادامه این برنامه رو پی خواهیم گرفت. در آستانه لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران قرار داریم. 20:45 دقیقه موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی از آن مغرب به وقت شرعی است. به پیشواز این لحظات سراسر نور میریم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بارزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان ارجمند. موضوع برنامه امروز گفتگوی فرهنگی همونطور که در جریان هستید بحث انقلاب فرهنگی و فرهنگ انقلابی در گام دوم انقلاب اسلامی هستش. من سوال خودم رو اینطور طرح میکنم تا ادامه برنامه رو پی بگیریم با سوالی که مطرح میکنم خدمت جناب آقای علایی. نکته که مطرح میشه این هستش که خب ما باید اساساً عارضه‌یابی بکنیم یا آسیب شناسی بکنیم که مدیریت فرهنگی جامعه ما با همون نگاه انقلاب اسلامی و مدیریت انقلابی که مد نظر هست که فرهنگ انقلابی هم میطلبه تا چه مسیری طی شده، چه در واقع نوسانات و افت و خیز هایی داشته، اساسا سیاستگذاری فرهنگی چه ایرادهایی داره و مدیریت فرهنگی چه آرزه هایی داره که اینها در واقع به همدیگه مرتبط میشن و خروجی نهایی هستش که ما شرایط کنونی رو میبینیم. تحلیلتون چه است؟
اجازه بدید من یه اشاره بکنم به روایتی از پیامبر اکرم که میفرماد که مردم به مدیرانشون شبیه ترن تا به پدرانشون.
بله
به موالیشون شبیه ترن تا به پدرانشون. خب ما اگر بخوایم این نکاتی رو که جناب علی فرمودید و در مباحث بود اصلاح بکنیم، اول باید فرهنگ مدیران رو اصلاح کنیم.
بله.
فرهنگ مدیریتی، فرهنگ حاکم بر مدیریت کشور رو. من از باز نکته آخری که آقای دکتر در بخش آموزش گفتن فرمودن، من یه اشاره‌ای به همین نکته عرض بکنم. ما یکی از آرزه هامون در فرهنگ مدیریتی کشور این فرایند محوریمونه در کارهامون. خود فراینده برای ما مقصد میشه. یکی از اونجاها همین آموزشه. ما از اینکه 4 تا کلاس آموزش بذاریم لذت میبریم، گزارش بدیم کلاس گذاشتیم، استاد اومد، حقش دادیم، اینجور. در حالی که آموزش یک ابزاره، باید ما رو به مقصدی برسونه.
فرایند هم تنها بخشی از مدیریت،
فرایند بخشی از
مدیریت
مقصد نی... ما همیشه در کارهای چیز تو فرایند ها غرقیم.
بله.
اصلا به مقصد نگاه نمی کنیم. تو آموزش هم یه نکته خیلی مهمی است. مطالبی رو که مقام معظم رهبری انتظاراتی رو که دارن به ارزش گذاری به علم، ارزش گذاری به فرهنگ، این همونطوری که جناب علی فرمودید باید از کی آغاز بشه؟ از دوران کودکی. از دوران کودکی، نه با آموزش جزوه و حفظ و اینها. شما اگر اونجا در تعامل با کودک به او فهماندی که تحقیق کردن چقدر ارزشمنده، این وقتی بزرگ میشه میفهمه تحقیق، پژوهش ارزش مادره. اگر در اون بچگی او فهمید که دانایی و دانستن چقدر ارزشه، در بزرگسالی میفهمه. در حال چون ما این خلأ رو در کودکی و در نظام آموزشیمون، حفظ محور، فقط حفظ میکنیم دیگه، چون این خلأ رو داریم، لذا در نظام مدیریتی کشورمون، در بدنه اجرایی کشورمون، نه پژوهش، نه علم، نه تحقیق، هیچ کدوم از اینا جایگاه نداره. صرفاً یه سری از در واقع مسائل جایگاه داره که حالا نمیخوام اونها رو باز بکنم، ولی این یقین هست که نگاه به علم، نگاه به پژوهش که یه نگاه محوری است، یعنی اگر بخوایم گام دوم انقلاب را عملیاتی کنیم باید بخش نرم افزاری، باید به بخش پژوهش، به بخش تحقیق، به بخش علم واقعا ارزش مادر بدیم. این خلأش مشهود تو در واقع فرهنگ مدیریتی.
تشکر میکنم از عزتواری جناب آقای آستان. ما گلستان از میخوام فرهنگ مقاومت رو به عنوان یک مظهر فرهنگ انقلابی اگه در نظر بگیریم، خب میطلبه که همونطور که آقای علایی اشاره فرمودن این فرهنگ مقاومت تبدیل به یک ارزش بشه و اون باور جاری میان آحاد مردم باشه تا من بتونیم در عمل رفتارهایی رو مشاهده بکنیم که برخواسته از همین فرهنگ انقلابی هست. خب چه بایسته هایی در این مسیر لازم هستش که اعمال بشه که شما لازم میدونید؟
ببینید در همین بیانیه گام دوم انقلاب من پاسخ شما رو طبق با این عقبه توضیح میدم، پاسخ میدم. در بیانیه گام دوم انقلاب یک مفهوم قشنگی توضیح داده شده، گفته اگر در قدیم دغدغه آمریکا و اروپا این بودش که مبادا به ایران سلاحی داده بشه، تسلیحاتی داده بشه یا قطعه بدیم که اینا خدای نکرده باهاش سلاح تولید نکنن،
الان
دغدغه‌شون تغییر پیدا کرده، اینکه آقا مبادا سلاح‌های ایران به کشورهای گروه مقاومت صادر بشه.
از چی ناشی میشه
این؟ برگرفته از چیست؟ این برگرفته از همون فرهنگ مقاومت هست. یعنی الان مشکلی که الان دقیقاً می‌بینی سردمداران آمریکا میگن ما مشکلی نداریم، ما اصلا با همین مسئولین هم کار میکنیم، میگن آقا ایران از این حالت انقلابی در بیاد، دغدغه و ترس دشمنا این هستش که این انقلاب اسلامی ایران
این تو متن فرهنگ جاری شده واقعا،
ببینید ایران نمونه. اینا دغدغه‌ش اینه که این انقلاب اسلامی در واقع صادر بشه، فقط دغدغه این هست. همش هم اگه دقت بکنید این سردمدارانشون نمیدونم آقای برایان کوک
اینا هی موضوع عمومیت بعد پیدا بکنه،
تاکید میکنه که ما میخوام ایران کشور عادی باشه.
خب
این دغدغه‌شون این ترتیبه. خب این روحیه فرهنگ مقاومت برگرفته
از فرهنگ عمومی هست.
ببینید در فرهنگ عمومی خب فاصله داریم میگیریم. ببینید یکی از همین بحث اسناد بالادستی این هستش که میگه ترویج بدید دستاوردهای انقلاب اسلامی رو، ترویج بدید دستاوردهای جنگ تحمیلی دفاع مقدس رو، بحث شهدای مدافع وطن، شهدای مدافع حرم، بحث هایی که در واقع بایست اینا نهادینه بشه. خب این فرهنگ ها یا بحثی که پیشرفته‌ای که ما در بحث هسته‌ای داشتیم، این دانشمندانی که در واقع در این سنت ترور شدن، اینها فرهنگ چی هست؟ اینها همون فرهنگ مقاومت هست، فرهنگ انقلابیشون هست. یعنی در واقع به امسال و ده سال آینده کشور فکر نمی کردن، اینها به ترویج و توسعه انقلاب اسلامی و رسیدن به تمدن اسلامی و در واقع طی کردن این مسیر می پردازن.
آیا شیوه های سازمانی این رو میتونه، شیوه های سازمانی موجود این رو تقویت بکنه؟
شیوه سازمانی منظورتون شیوه اداری هست؟
بله بله.
در اجرا فاصله داریم، همونطوری که جناب آقای علایی فرمودن فاصله داریم، منتها مراتب باید به این سمت سو برویم. یعنی در واقع شما در همه کارهامون الان مثلا تولیدگرانمون، صنعتگرانمون، تولیدکنندگانمون، اگر این فرهنگ انقلابی باشه، شما دیدید که بعضن کارخونه های ما در شرایط فعلی با توجه به اینکه خیلی مسائل و مشکلات داشتن اما دارن تولید میکنن.
بله بله.
هم نیاز داخل رو تامین میکنن هم صادر.
در فرهنگ مقاومت ایستادگی و پایداری رو
فرهنگ مقاومت بحث مثلا نظامی شاید نباشه، اینکه در واقع صنعتگر من تمام دغدغش این باشه که من نیاز داخل رو تامین بکنم، این هم به نوعی فرهنگ مقاومت هست.
سپاس از حضرت عالی. خب شنوندگان عزیز من، ما موضوع فرهنگ انقلابی و انقلاب فرهنگی رو با مهمانان ارجمند این برنامه به بحث و تبادل نظر پرداختیم. خب جناب آقای علایی حضور داشتن، از مدیران برجسته کشور هستن ایشون و در واقع همکنون هم عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و جناب آقای گلستان مشاور محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. همونطور که اشاره شد بحث فرهنگ بحث حیاتی و کلیدی هستش. خب میطلبه که به شیوه های درست سیاست گذاری بشه، مدیریت و راهبری بشه تا در عمل بتونه به شکل مطلوب متناسب با خواسته های انقلاب اسلامی پیاده سازی بشه. تشکر میکنم از همراهی شما. سید تقی کمالی هستم، تو برنامه دیگر خدا نگهدار.